همینجوری هست و ما به همین اندازه بودم Yeah. از دست سالیان و آیه سالی سالیان از ایزان علما و سوره یونس ایمان قابل قبولی برخوردار بودن، محصول معرفت و آگاهی و علمشون به دنیا بود. دنیا رو با ارزشترین منزلی می دانستن که پروردگار مهربان عالم به اونها عنایت کرد. و به عبارت معارف الهی، به عبارت قرآن و روایات، دنیا رو خانه تکلیف می دونستن، خانه عمل، وظیفه و مسئولیت می دونستن. مسئولیت های خود رو هم کاملا میشناختم. مسئولیت هایی که خداوند با وحیش، با نازل کردن کتاب های آسمانی براشون تنظیم کرده، با این معرفتشون به دنیا و آگاهیشون به نظامنامه زندگی هیچ مسئولیتی رو که متوجه اونها شد تعطیل نکردن، از دست ندادن، در کنارشون فوت نشد و وقتی هم که به مسئولیت عمل می کردن سه عنصر رو در عملشون به کار می گرفتن. یکی همت بود، یعنی مسئولیت رو مثل کسی که عاشق معشوقیه و راه به روش بازه، داره به جانب معشوق میدوه که به وصال او برسه. این یک عنصر بود که در عمل و در کوشششون به کار می گرفتن و زبان حالشون این بود از این شهر و این خانه تا کوی دوست چو آهوی وحشی دویدن خوش است. همه شب به امید صبح وصال چون نی، ناله از دل کشیدن خوش است. یه عنصر دیگری رو که در کارشون، در عملشون به کار می گرفتن معرفت به نتیجه انجام مسئولیت و انجام تکلیف می دونستم که نتیجه کارشون، عملشون، به تعبیر قرآن عبودیتشون، خدمتشون، حیات طیبه است، رضوان جنت. این سه نتیجه رو میدید. حالا یه عدهشون با چشم دل میدیدن این دو قسمت رو، رضوان من الله رو و جنت رو، یه عدهشون هم با چشم دل میدید. درباره اینها امیرالمومنین میفرماید و هم والجنت کمن رآها و هم فیها منعمون. اینا تو دنیا بودن اما اعمالشون، رفتارشون، اخلاقشون نشون میداد انگار دارن نتیجه کارو که بهشت الهیه میبینن. این دید باز چه در باطن چه در ظاهر خودش خیلی کمک به انسان و نیرو بخش و به قول امروزی ها انرژیزاست. عنصر دیگری رو که به کار می گرفتن محبت، دلداده کارشون بود. به این خاطر هیچ کسی نمیتونست اونها رو از عبودیتی که دارن، از خدمتی که دارن منحرف به یک کار دیگه بکن. این خیلی مهمه که راه انحراف از عبادت الله و خدمت به خلق الله رو سد کرده بود، بسته بود. یه وقتی برای دوستانم گفتم که اسلام در مدینه بسیار نیازمند به نیروی انسانی و پول بود. نیروشو نداشت، پولش هم نداشت. در چارچوب مزیقه و رنج و مشکلات قطار اسلام رو ریل در حرکت بود با هزار شوبی که لچرخ این قطار میذاشت. منافقین، یهودی های مدینه، اطراف مدینه، مسیحیت که تو مدینه کلیسا داشت، کشیش داشت، جاسوسانی که در مدینه بودن و ارتباط با جنایتکاران مکه داشتن، خیلی وضع پیچیده‌ای بود. پولم نداشتن. یه کتابی داریم به نام مجموعه ورام، خیلی کتاب باحالیه. میگنم ترجمه شده، من ندیدم ترجمه، اما بالای 40 سال من با این کتاب سر و کار دارم، 2 جلده. از اول تا آخر این کتاب هر چی هست نابه و ارزش. مولا ابی فراس یکی از دانشمندان بزرگ شیعه، روایات خیلی مهمی داره، مطالب حکیمانه خیلی مهمی داره. یه وقتی این کتاب محور منبرای خود من بود. این روایت در اون کتابه که یه روز تو مسجد تمام مردم آماده ی نماز بودن، بلال هم اذان گفته بود، پیغمبر نیومد. پیغمبر منزلشون هم دیوار به دیوار مسجد بود، در خونهشون هم تو مسجد باز میشود. عاشق مسجد بود پیغمبر. حالا بعضی ها میان یه جا خونه بخرن، جای خیلی خوبی هم هست، بونگایی وقتی میاد خونه رو نشون میده میبینه 5 تا خونه اون ورتر مسجده، میگه نمیخوام. اما پیغمبر اومدن مدینه حاضر نشدن، از دیوار مسجد اون ورتر. خود پیغمبر می‌فرمایند مؤمن در مسجد کسمک فل بحر، مثل ماهی تو دریاست، ماهی تو دریا حیاتش به آبه، یعنی دائم باید این آب رو انتقال به خودش بده. ماهی تمام آبزیان دریا، دریا حیاتشونه. مؤمن در مسجد مانند ماهی در آبه، یعنی حیات مؤمن به مسجد، البته مسجد آباد. آبادی مسجد هم به یه عالم ربانیه، به جلسات علمی، به جلساتیه که معلمان متخصص بیان دین برای مردم بگن، نه بی سوادان متقلب، نه دزدان در لباس، نه غیر متخصصانی که مثل مور و مورچه الان پهنن تو مملکت. آبادی مسجد پیغمبر به پیغمبر بود، به علم بود، به حکمت بود، به عرفان بود، به اخلاص بود، به تقوا بود. تو سوره توبه اینجور مسجد واقعی رو تعریف میکنه: لمسجدون اسس علی تقوا من اول یوم احق و ان تقوم فیه رجال یحبون ان یتطهروا والله یحب المتطهر. باید مردمی که تو مسجدن محبوب خدا باشه. مسجدی ها رو که تعریف میکنه میگه والله یحب المتطهر. چرا محبوب خدا؟ چون خدا میفرماید اصلا مسجد اومدن برای پاک شدن فکر و قلب و نیت و روح و اعضا و جوارحش. مسجد برای مؤمن مثل دریا برای ماهی، ماهی رو از دریا بندازن بیرون میمیره. مؤمن بی مسجد دوچار مرگ معنوی میشه. یه هفته که آدم نیاد مسجد و تاریک میشه، یه هفته صدای عالم ربانی رو آدم نشنوه میمیره، به مرگ قلب. امیر المومنین به حضرت مجتبی یه نامه نوشتن، 7-8 صفحه هست، یکی از طولانی ترین نامه هاش، 3 نامه خیلی طولانی دارن، یکی به مالک اشتر، یکی به امام مجتبی است، یکی به محمد ابن حنفیه است. تو این نامه به حضرت مجتبی یه جملش اینه: بنیان احی قلب و کبل موعظه، حسن جان برو از زبان پاکان موعظه بشنو که دل مردت زنده بشه. موعظه دل مرده رو زنده میکنه. البته امام این نامه رو یادگاری گذاشتن برای تک تک مردم تا روز قیامت. امام مجتبی که خودش زنده ترین زنده ها بود، دیدم پیغمبر نیم، یک کسی گفت من الان میرم در خونه اصلا ببینم حضرت هست تو خونه یا نیست. اومد دست، اونی که صدای در رو شنید اومد در رو وا کرد، گفت پیغمبر خونه است؟ گفت بند. نمیان مسجد؟ نه. نماز جماعتی که خودشون فرمودن از 10 بگذره به 11 برسه، جن و انس ثوابشو نمیتونن بشمارن. چطور خودشون به این راحتی تو خونه نشستن؟ نمیان. میشه ببینمش؟ بله. حالا خونه پیغمبر که کاخ نبود، کل خونه پیغمبر همین جاییه که دفنه، 100 چیزی نبود. اینا دنیا رو کاخ نمیدیدن که، دنیا رو آشپزخونه نمیدیدن، دنیا رو دیگ و دیگچه نمیدیدن، دنیا رو خانه تکلیف میدید. اگه نشستن یه لقمه نونم میخوردن فقط در این بود که توان بگیرن تکلیف ادا بود. اینجور نگاه به دنیا دیگه آدمو کاخساز نمی کنه، آدمو قارون بار نمیاره، آدمو حمال جمع کردن دلار بار نمیاره که 1,000,000,000,000 رو هم بیچینه بعدم کنار این دیوار کاغذی بیمیره بره جهنم. زندگی مردم دنیا محصول نگاهشون به دنیاست. اگر ما میگیم السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله، امام وارث یه چنین نگاهی بود که از 5 پیغمبر اولی العزم و حضرت آدم و ولی الله الاعظم امیر المؤمنین به ارث برده بودیم. میگه شهادت تکلیف من، فرار کردن معنی نداره، شهادت رو با همت، با معرفت، با محبت قبول کردیم. یارانشم هم اومدید پیغمبر گوشه اتاق نشست، آماده داره میشه نماز بخونه، نشسته. یعنی گاغو مسجد نمیاد؟ فرمود خیلی دلم میخواد بیام. او بچه رو نمیاد؟ فرمود برای این که باید بیام نماز رو وایستاده بخونم، الان تکلیفم نشسته خونده. چرا آقا جون؟ با آرامش، با لبخند. این اخلاق الان تو دنیا خیلی کم، خیلی. با لبخند، با آرامش. فرمود سه شبانه روزه نون خالی گیرم نیومده، شکمم به شدت مالش میره، زانومم نمیتونه بدنمو نگرد. این روزگار مدینه. اومد دو نوع هم شکر زبانی داشت پیغمبر، حالا کل وجودش که شکر بود، یعنی پیغمبر اکرم وجودشون تحلیل به سه حمد و به سه شکر میشه، کل وجود، حمد زبانی، حمد قلبی، حمد عملی، و خود پیغمبر حمد خدا بود. این رو باید یه وقتی براتون توضیح بدم، خیلی نکته پیچیده. خدا خودش اهل حمد. دیدید که اول قرآنش با حمدی که خودش داره شروع میشه، الحمدلله رب العالمین. خودش داره خودشو میگه الحمدلله، یعنی خدا حمدگوست. این حمدی که خدا میگه چیه؟ ه و میم و داله، یعنی پروردگار حمدش لفظه یا حمدش تحقق حقیقته؟ وجود پیغمبر حمد خداست در این عالم، یعنی وجود پیغمبر ثنای خدا در جهت خداییش. خیلی سخت گرفتن این مطلب. یعنی چی؟ این حمد فعلی پروردگار، حمد قولی پروردگارم کل قرآن، کل قرآن حمد الله، حمد قولی، حمد باطنی و ذاتی اونو دیگه نمیدونم، ملی سخت وروده به حمد ذات. ملی آروم با لبخند، سه شبانه روز نون خالی هم گیرم نیومده، زانوم طاقت نداره، باید نمازمو نشسته بخونم، نه نمیتونم بیام. بس وقت برگرده به خدا بگه من که عزیزترین موجود عالمتم، چطور نون خالی هم گیر ما نمیاد؟ این چه دنیاییه؟ کدوم دنیا؟ پیغمبر دنیا رو آشپزخونه نمیدید که، پیغمبر دنیا رو شکم نمیدید که، پیغمبر دنیا رو خانه معشوق میدید که اووردنش اینجا ادای تکلیف کن. همین چرا منو خلق کردی و برای چی منو خلق کردی و این چه زندگیه و این چه اوضاعیه و اونا اصلا تو این کلاسای پایین که شیاطین در رفت و آمدن نبودن ابدا. من تو این صد و نزدیک 20 جلد کتابی که او دستم رو گرفت، قلم او روی کاغذ چرخون نوشتم، یک کتابم 900 صفحه از اسمش اهل بیته، اون وقت این اسمو گذاشتم روش اهل بیت، عرشیان فرش نشین اینجایی نبودن، اینجا بودن اما اینجایی نبودن، اما اینجا بودن، دوستم داشتن اینجا، عاشق دنیا به عنوان خانه تکلیف، خانه‌ای که او در اختیارشون گذاشته با کمال محبت و رحمت. نیرو هم نبود، پول نی، نیرو هم نبود. حالا ادای تکلیف رو ببینید که هیچی قدرت منحرف کردن اینان رو از تکلیف الهیه به کار دیگه نداشت. یک کسی اومد مسجد گفت یا رسول الله من رئیس فلان قبیلم، پول حسابی داری، نیروی جنگی حسابی داری، من اگر مسلمان بشم انقدر افراد قبیله به من وابستن که همه مسلمون میشن، پولامونم سرازیر میکنیم تو مدینه. خوبه دیگه نه؟ اسلام از قربت نیرو در آد، از قربت بیپولی در آد. به قول امروزی ها عجب کیسیه، نمیدونم معنی کیس رو من تو لغت نرفتم ببینم چی، من ما هم شنیدیم هم مرد. عجب کیسیه، یعنی عجب سیدیه که همین الان باید به دامش انداخت. این خونه عجب کیسیه، بزن که همین امرو قولنامه بشه. اسلام بی پول و بی نیرو عجب کیسیه. چند پیغمبر هیجان زده نشد، فرمود اسلام دلت میخواد قبول بکنی بکن، نیروات هم میخوان مسلمون بشن بشن، پولاتون هم میخوان سرازیر تو مدینه کنین بخون. گوی یه شرط، یه مسلمون شدن که شرط نداره، میخوای آدم بشید یه شرط نداره، مثل اینه که بگم خدای من خیلی دلم میخواد آدم بشم اما با اجازت استخاره کنم ببینم آدم بشم خوبه. خب ممکنه استخاره کنم اول آیه بیاد ان له عذاب و جهنم تا آدم نشم. پیغمبر فرمودن شرطش، و من این شرط رو کتبیم نمیخوام، امضام نمیخوام، قول تو قبول دارم. مردی، جوان مردی، مردانی، بگو باشه من همین الان مسلمون میشم، میرم کل قبیلم هم مسلمون میکنم، پولم میرزم تو مردی. شرطشان به من قول بده بعد مردن خودت من حاکم این امت بشم. بنده خدا فکر میکرد که دستگاه پیغمبر دستگاه شاهنشاهیه یا ریاست جمهوریه که حالا اگر پوتین 8 سالش تموم شد بره نخست وزیر بشه، تا 8 سال اون بابا تموم بشه دوباره این بچرخه بیاد اعلی حضرت بشه. اشتباه کرده بود دستگاه پیغمبر، فکر کرد دستگاه حزبی که حالا این حزب رئیس جمهور داد 8 سالش تموم شد، حزبش بزنه یکی دیگر رو عدم بکنه که این رئیس جمهوری که دیگه نمیتونه رئیس جمهور بشه از سر این سفره کنار نیفته، جیبش وا باشه. پیغمبر خیلی آروم فرمودن مسئله جانشینی من امر الهی دست بنده نیست، من همچین قولی به تو نمیدم، من تکلیفم اینه که خداوند متعال وقتی جانشین بعد منو به من معرفی کرد به مردم معرفی کنم، همین. من تکلیفم تبلیغ اون جانشین، اما انتخاب جانشین با من نیست، اختیارش هم دست من. گو منم مسلمون نمیشم. فرمود به سلام. دوباره تو همون مزیقه بیپولی و مزیقه نبود نیرو موند اسلام. پیشم پیغمبر ناراحت میشه، خود رو مکلف به تکالیف الهیه میدونی، حالا هر چی هم بیان به عبی عبدالله بگن آقا هم مدینه نرو، آقا این زن و بچه رو نبر، آقا مردم با پدرت خوب تا نکردن، امام فقط عاشق عمل به وظیفه است، مدینه تا مکه رو با زن و بچه میره، 6 ماه مکه میمونه، روز 8 ذی‌الحجه از مکه میاد بیرون، روز 10 محرم هم محاصره میشه، قطعه میشه با یارانش، خوشه که به تکلیف عمل کرده. همین هم اون لحظات آخری که میخواست بره میدان که دیگه هم شهید شده بودن، حتی بچه 6 کسی نمونده، فقط زین العابدین مونده، زینب کبرا به حضرت عرض کرد بعد شهادت شما تکلیف ما چیه؟ خب تکلیف رو یا خدا معین میکنه یا پیغمبر یا امام. حضرت فرمود خواهر، تکلیف کل شما 84 زن و دختر و بچه از توکل و علالله، دستتون رو بذارین تو دست خدا، او خوب کارگردی، او خوب کلید داری، او خوب راهنمایی، او خوب تکیه گاهی. زینب کبرام یه آرامش کاملی بهش دست داد. هم یه تکلیف ما اینه که بعد شهادت ابی عبدالله به خدا توکل، سفر شام رو با توکل رفتن، با توکل برگشتن، با توکل به مدینه اومدن، با توکل به خدا زندگی کردن، با توکل به خدا از دنیا رفتن، خدا هم اونها رو در این عالم این گونه که میبینید علم کرد، این گونه. این یه روزی برای بچهش آب خواست ندادن، امروز 20 میلیون پیاده از همه جا دارن میان کربلا، آب کم نمیارن، غذا کم نمیارن، کم نمیارن، میان میرن. یاد اونها رو، اسم اونها رو، کربلای اونها رو، عاشورای اونها رو تا قیامت بنات زنده نگه داره و موج بندازه. این موج هم داره مردم دنیا رو بیدار میکنه در روزگار ما، چون تا 100 سال پیش صدای کربلا فقط تو مناطق شیعه نشین بود، الان تو تمام 5 قاره است. امسال ما خبرایی که داشتیم در 5 قاره روز 7 محرم زنان بچه شیردار، شیرخور، بچه ها رو لباس پوشونده بودن به صورت علی اصغر، تو کل کره زمین جلسه داشت. یه بچه 6 ماهش رو اینجور علم میکنه. این بیداری که پیدا میشه، مردم دنبال حکومت صالح عدل جهانی میگردن. وقتی بیدار شدن با موج حسینی، جهان وقتی خواستار حکومت عدالت جهانی شد، پروردگار دعای این مردم و خواسته این مردم رو اجابت میکنه، چنین حکومتی رو به اونها در آینده خواهد داد که اون حکومت محصول یه گوشه کار ابی عبدالله. کی میاد ایشون برای تشکیل حکومت؟ خودش زمانشون نمیده. یقینی علم روز ظهور پیش پروردگار، فقط او میده. هر کی دیگه بگه امروز نزدیک 2 سال دیگه است، ما مرده و شما زنده میبینینش، روایات ما میگن 100% داره دروغ میگه، گوش ندین بهش. خدا اصل کاری نمیدونه. علامت روز ظهورش هم این پیراهنی که از بدن ابی عبدالله بردن، زین العابدین پس گرفت، پیراهن پیش ائمه بود، جزء میراث اهل بیت به امام زمان رسیده. تو اون اتاقی که ایشون زندگی میکنه یا خیمه هر چی هست من نمیدونم، پیراهن بالا سرش آویخته است. خدا به او خبر داده هر صبحی که چشم به این پیراهن افتاد، دیدی خون تازه ازش داره میزنه بیرون، روز ظهوره. یعنی علامت ظهورم ابی عبدالله. اینا فقط عاشق تکلیف، معرفت به تکلیف، همت در عمل به تکلیف داشتن. فقط یا ابا عبدالله، کی بودی؟ چی بودی؟ چی کار کردی؟ حسین جان وارث ابراهیمی، ابراهیم یه دونه اسماعیل به قربانگاه بردونم زنده برش گردون. اندر منا ذبیح یکی بود زنده رفت. ای 100 ذبیح کشته شده در منای تو، یه نگاهی به اون بدن قطعه قطعه کرد، خواهم. زینب شدی پیکری اندر میان خاک از دل کشید ناله به صد آه سو که خفت خوش به بس در خود دیده باز کن احوال ما ببین و سپس خواب ناز ای وارث سریر امامت ز جای خیم بر کشتگان بی کفن خود نماز حسین من طفلان خود به ورطه بحر بلا نگر دستی به دستگیری ایشان دراز پاشو ببین بچه ها تو دارن سیلی میزن بچه ها تو دارن تازیان سیرم ز زندگانی دنیا یکی مرا لب بر گلو رسان و ز جان بیمیاز حسین من وقتی گلوی بریده تو دارم میبوسم از خدا به خاجیان منو بگیر دیگه بعد تو من زنده نمونم حسین من یا دست ما بگیر از این مرته بدا بار دیگر روانه به سوی حجاز